صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. وقال مولانا علي بن موسى الرضا عليهم الصلاة والسلام، ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. ثم تلا عليه السلام، قل انتظروا إني معكم من المنتظرين. خدای منان، همه ما را جزو عارفان و والهان و منتظران حضرت ولی الله الاعظم آقا امام زمان، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بده، از صلواتی عنایت فرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بنابر بعض از احادیث و روایات نیز قابل اعتماد و اعتناس در این رابطه و راستا، یک قولی است بر شهادت حضرت سامن الحجج امام الرؤوف امام علی ابن موسی الرضا علیهم الصلاة والسلام، 23 ذی‌قعده، یعنی روز یکشنبه ای که در پیش است و اینها. لذا من یک بحثی رو انتخاب کردم در ارتباط با بیانات حضرت امام رؤوف امام علی ابن موسی الرضا علیهم الصلاة والسلام نسبت به حضرت مهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. قبل از اینکه جایگاه انتظار را و شرط انتظار را از نگاه حضرت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت را عنوان و مطرح بکنم، یک نکته بسیار ظریف و زیبا روایی را به محضرتان عرضه بدارم. همه من و شما بارها و بارها این عمل را انجام داده ایم، وقتی نام ویژه و خاص حضرت برده می شود. مرحوم محدث نوری استاد شیخ عباس قمی صاحب کتاب مستدرک الوسائل، دو کتاب دیگرم دارن، جنت المأوى و النجم الثاقب. مرحوم محدث نوری رضوان الله تعالی علیه در باب نامه‌های حضرت نکته زیبایی دارند. حضرت بیش از 180 نام و لقب دارند. هر نامی و هر لقبی نیازمند به منبرهای فراوانی دارد. یکی از نامهای حضرت اون لقب قیام حضرت است. ایشان می‌فرمایند رسم بود در زمان ما، عرب، عجم، دیلم، فارس، کرد، ترک، لور، تمام زبانها، همه مردم شیعه با هر زبانی وقتی نام ویژه حضرت، نام قیام حضرت برده می شد، همه بر می خواستن و دست روی سر می گذاشتند و احترام می کردن. حالا من منبع و ریشه بیانات محدث نوری رو برای شما بیان بکنم، بسیار جالب و زیباست. در روایات ما وارد شده دعبل خزائی، اون شاعر بلند آوازه، در ارتباط با امامان معصوم اشعاری را سروده. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن اجازه میدهی من نیز دو بیت شعر را به اشعار تو اضافه بکنم؟ عرض آقا جان افتخار اشعار شما وارد این اشعار بشود، اینها را بی نظیر خواهد کرد، ماندگارش میکنه، امروزم ماندگاره. حضرت فرمودن و قبر به توس یا لها من مصیبت الحت علی الاحشاء بالزفراتی، یک مرقدی در توس است، چه بسیار مصیبت دیده، ناله ها و فریادهای شیعیان و دوستان را بلند می کند. الالحشر حتی یبعث الله قائما، این مصیبت عظمای شهادت امام رضا علیه السلام تا روز قیامت ادامه دارد، مگر این که این زمان رخ بدهد مهدی فاطمه سلام الله علیه ما بیاین و انتقام بگیرن. دعبل خزائی عرضه داشت یبن رسول الله، این قبرون بتوسن، چنین قبری را ما نمیشناسیم، قبر کدام شخصیت و بزرگواره؟ حضرت فرمودن قبر من است، مرا مسموم می کنن، افریت از مردم مرا به شهادت، اشاره به مأمون، افریت این امت مرا به شهادت می رساند. اونگاه حضرت فضائل و مناقب زیارتشون را عنوان و مطرح فرمودن. آنان که به زیارت من بیاین فردای قیامت دستشون را میگیرم و وارد بهش میشون، من میشوم شفاعت کننده از این افراد. خب اشعار ادامه پیدا کرد. دعبل خزائی رسید به نام نامی حضرت ولی الله الاعظم، دارنده جهان یا صاحب الزمان، مولای انس و جان یا صاحب الزمان، اون نام ویژه قیام حضرت. همین که در قالب اشعار اون بحث رو دعبل خزائی انجام داد، شعرش را سرود، حضرت امام رضا علیه السلام تمام قامت برخاستن، نشسته بودن، تمام قامت برخاستن، دست مبارک را روی سر گذاشتن و عرضه داشتن: اللهم عجل فرجه و انصره، بار خدایا ظهورش رو شتاب ده، خدایا منصور و یاریش فرما. حالا حضرت امام رضا علیه السلام با این نام برخواستن و دعای اللهم عجل فرجه را بیان فرمودن، دست مبارکم روی سر گذاشتن. مرحوم خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب منتهی الآمال وقتی به نام نامی حضرت میرسد، به نام ویژه قیام حضرت، این جریان رو نقل کرده. اگر آدرسم خواستید، منتهی الآمال در حالات حضرت ولی الله الاعظم تا به اون نام خاص و نام ویژه میرسد. حال چرا بر میخیزیم و دستمان را روی سر میگذاریم؟ حضرت آیت الله نجومی رضوان الله تعالی علیه از مردان کم نظیر روزگار بودند، عالمی ربانی، اهل کرمانشاه بودند. من رفتم به زیارتشون. یه مقاله‌ای دارن، در اون مقاله که ستاد نیمه شعبان ذکر کرده، برای ما میفرستادن یه 7-8 جلد به خودم بر به رفقا و دوستان بدم و اینها. ایشون سر این مطلب را بیان کردن، اینو بگیریم، این نکته را. اون نام نامی حضرت برده می شود، چرا برخیزیم؟ چرا دستمان را بر سر بگذاریم؟ اما دست را بر سر می‌گذاریم، ایشون بیان فرمودن، دو پیام داره. این دو پیام رو در زندگیمون پیاده بکنیم، یعنی بفهمیم، درک و احساس بکنیم. اگر درک و احساس من می‌کردم که ظهور شتاب پیدا می‌کرد، خدا می داند هنوز شیعه به اضطرار نرسیده، نانش را، آبش را، مسکنش را، شغلش را، ازدواجش را، تمام اینا را جزء ضرورت‌های دینش می دونه. لذا شب و روز به دنبال معاش، به دنبال آب و نان و مسکن و امثال اینا میدوه. میگه اینا ضروریه، باید برم، اگرم شده وقت نماز مغرب باشم مشغول کار بشم، وقت نماز ظهر و عصرم توی بازار باشم، تو مغازه باشم، در اداره باشم و مشغول کار باشم. آقا چرا این کار میکنی؟ از وقت نمازت میزنی؟ آقا ضرورت دارد، زن و بچه نون میخواد، خودم نون میخوام. این ضرورت رو خوب میفهمی. لذا وقتی مشکل گرانی رخ میدهد، با کمال تعصب در صد بالای گرانی خود مسئولین ما هستند، نه 100% تقسیم بندی می شود، همشون هم میگن به خاطر سوء مدیریت. خب گرانی رخ میده، مردم در فشار و در تنگنا قرار گرفتن و قرار میگیرن. از حضرت ولی الله الاعظم بخواهیم رئیس جمهور منتخب را فراوان دعا کنیم. همه امید دارن، با امیدم اومدن رأی دادن. بگیم مهدی جان زیر بغل این سید را بگیر، کمکش بکن، دعا بکنیم تا میتوانیم. همون روز رأی گیری اول صبح این سید بزرگوار آیت الله رئیسی مسجد مقدس جمکران بود، آمده بود اینجا، توسلش، تضرعش، مهدی جان کمکم کن، چون بالاخره کار مهم و کار عظیمیه. خب ما ببینید نون شبمون را، کفشم را، لباسم را، ماشین و وسیلم رو، همه اینا را ضرورت زندگی میدانم، لذا وقتی کم میارم دادم بلند میشه. تو هر مجلسی میشینیم همین حرفا را با هم میزنیم و اینها. شما را به خدا در خانه حضرت دارم این حرفا را میزنم. حضرت فرمودن به حسن ابن مسلی جمکرانی اینجا را مسجد بنا کن، دوستان ما با ما کار دارن، پاشن اینجا بیان بگن. دادگاه من و شما اینجاست، فریادگاه من و شما اینجاست، تضرعگاه من و شما اینجاست. خیلی همش این بر اون بر بشینیم به این و آن بگوییم، به مهدی فاطمه سلام الله علیه ما درد دلهامون را بگوییم. حضرت فرمده اینجا را بنا بکن، دوستان ما پاشن بیان اینجا. آیا شده است ما اضطرار پیدا بکنیم، فریاد برآوریم، توی جلساتمون دور هم بنشینیم بگیم بابا ضروری ترین مسئله، مسئله مهدویت، مسئله آمدن حضرت ولی الله الاعظم، چرا فراوان دعا نمی کنیم؟ چرا فریاد بر نمی آوریم؟ مهدی جان بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عمر دوختم دو چشم خود به راه تو. بهش را فروختم به نیمی از نگاه تو، بدین امید زنده ام که گردم از سپاه تو. به راستی احساس ضرورت می کنم آمدن امامم را، فریادم برای آمدن حضرت اصلا وجود داره این فریاد یا نه؟ یا آقایی بود میرزا ابوالفضل قهوه‌چی، آقا عمو هم بهش میگفتن، عمو صلواتی هم بهش میگفتن، سالیان فراوانی من با ایشون رفیق بودم در ارتباط، فوق‌العاده بود. فرمودن آمدم جمکران، جمکران ایشون میومد غیر از آمدن بنده و امثال بنده بود، در چله تابستان می آمد بدون کفش، پا برهنه. میرزا ابوالفضل، من نمیگم شما پا برهنه بیایید، این کلاس من، کلاس او را نقل، من خودم پا برهنه نمیام. یا آقای بیشون گفتم من عاشقم، مرا با خودت ببر. گفت کفشات از خونمون بکن، چهار مردان بود منزلش، کفشاشو در آورد. تابستونم بود، هوا گرم، یه خورده که را آمدن دید پاش می سوزه. گفت میرزا ابوالفضل خدا حافظ، من که نیستم، پس من برم زنگ خونه را بزنم، کفشامو بردارم و برم به امسان، کار هر کسی نیست. میرزا ابوالفضل آخه چرا بدون کفش؟ می گفت در بیابان گرز شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. فرمودن آمدم مسجد مقدس جمکران، برایم مکاشفه رخ داد. مکاشفه نه خواب نه بیداری، بین خواب و بیداری، خواب و مکاشفه و شهود. حضرت رو زیارت کردم، حضرت فرمودن میرزا بلفز این همه جمعیت آمده، انشالله این زمان نباشه. اون زمانی که میرزا بلفز آمده و جمعیت آمده بودن، انشالله که این گونه باشه. این همه جمعیت که آمدن، یک نفر برای من نیامده. دیگه مهدی جان دلم تنگ شده بود، گفتم جمعه ای بیام خونه شما، اینجا منزل شماست دیگه، خودتون فرمودید خونه ما، پاشید بیاد اینجا، بیاد اینجا دعا بکنه برای آمدن حضرت. هر که آمده یه مشکلی داره. یکی میگه مهدی جان اجاره خونه خیلی بالا رفته، بی انصاف ها رحم نمی کنن. بابا رحم کنیم تا خدا به ما رحم کند. با یک بیرحمی عجیب و غریب این مردم بندگان خدا چه کنن با این پوله های عجیب و غریبی که موجره ها اجاره دهنده ها از این مستاجرها می گیرن. خدایا به همه اغنیا یه رحم ویژه بده، اگر رحم بیاید خدا میداند برکاتم میاد. وقتی رحم برود خوشسالی میشود، رحم برود ایجاد مشکل میشود و اینها. میاد یکی میگه آقا جان اجاره خونه ها بالا رفته، یکی میاد میگه مهدی جان من بچه هام کنکور پشت کنکور چند سال قبول نشدن، مهدی جان عنایت کن. من نمیگم اینا را نگیم، میگیم، هیچ مانعی نداره. با اماممان با پدرمون صحبت میکنیم، خیلی هم زیباست. حرفی من ندارم در این رابطه، درد دلم مشکل به کی برم بگم، میام به اینجا میگم به محضر مبارک حضرت. هی گریه و توسل بیاد کنکور بچه، یکی برای ازدواج، یکی برای اینکه داماد بیاد، یکی برای اینکه عرض کنم دنبال دختر خوب و مناسب بگردن. هر کی میاد حاجاتی داره، یک نفر نیومده بگه مهدی جان تو را میخوام. خیلی درده، خیلی مشکله. برادران و خواهران، زائرین و زائرات کوی عشق، کوی آرزو، کوی امید، کوی محبت، به خدا قسم هیچ کجای عالم خبری نیست. بی خود خودمون اذیت نکنیم، معطل نکنیم. تمام خبرها در نزد اهل بیت عصمت و طهارته. امروزه در دست حضرت ولی الله الاعظم، ولی عصر، ولی کائنات، ارواحنا لتراب مقدمه الفداست. این گله حضرت اضطرار. حالا رمز این که دست رو سر میگذاریم میخوام براتون بگم. چرا دستمون رو سر میگذاریم؟ فقط یک تعارف نیستا، یه حرکت دیپلماسی نیست. دستم رو سر میگذارم یعنی مهدی جان بیچاره ام من، چاره ساز من تویی، راهکار من تویی، قوس و قیاس و فریاد رس من تو هستی، من بیچاره و درماندم. اینو با همه وجود بفهمیم، انسان بدون امام معصوم بیچاره است، چیزی نداره. به این میگن اضطرار. با همه وجود اگر لمس کردیم دست رو سر بگذاریم، چون عرب رسمشه وقتی مضطر میشود دستا رو سر میگذاره. نشنیده اید قهرمان کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در گودال قتلگاه وقتی نگاهش به بدن نازنین برادر حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام افتاد، نگاه کردی سر از بدن جدا شده، پیراهن کهنه را نیز با خودشون بردن، انگشتان دست مبارک حضرت را هم بریدن، با 10 مرکب بر بدن تاختن. اینجا دستای مبارک را گذاشتن روی سر. وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، فریادش بلند شد. درس استرار را از زینب کبرا سلام الله علیها یاد بگیریم. اگر جامعه امروز ما یک چنین حالتی پیدا بکند، خدا می داند ظهور حضرت بسیار نزدیک خواهد شد. امیدواریم در این 40 سال دوم جامعه آماده بشه، جوانها بیشتر آمادگی دارن، آماده بشن ان شاء الله منتهی به زودی زود، نه 40 سال دست نگه داریم صبر بکنیم، به زودی زود منتهی به آمدن حضرت بشه. این یه پیام، دست گذاشتن رو سر من اضطرار دارم، مضطر رو بیچارم. پیام دومش هم جالبه. فردی را میخوان مثلا دستگیرش بکنن، میگه دستا را بذار رو سر، میذاره روی سرش. یعنی آقا من تسلیمم. من گاهی دیدم بعض بزرگان به هم میرسن، شاگرد به استادش میگه آقا من تسلیمم، آقا من تسلیمم، شما دستور بفرمایید و اینها. پیامش اینه مهدی جان، من تسلیم شمایم، تسلیم فرمان شما هستم، تسلیم اوامر و نواهی شما هستم. اعلان اضطرار و اعلان تسلیم. حالا چرا بلند میشیم؟ نشستم که میتونیم این عمل به این کار انجام بدهیم. آیت الله نجومی در اون مقاله اش می فرماید وقتی انسان اون نام ویژه قیام حضرت را بر زبان جاری می کند و می برد، پیامش اینه هر که اون نامو ببره حضرت به اون نگاه محبت آمیز می کنه، بهش محبت می کنه. یک نگاه با لبخند ظریف، گویان که میخواد یه دستی به سر این فرد بکشه. این عیب است، زشت است، حضرت به من نگاه کنه من همجوری بشینم سر جام. اون نام ویژه هرگاه برده شد، خب الان برادر بزرگوارم قبل از منبر دعای عهد خوندن دیگه، به نام نامی ویژه حضرت هم رسیدن، همه شما هم برخواستید، احترام کردید و حضرت نگاه ویژه به شما کرده است و اینا. هر که برخواست، منم اونجا نشسته بودم همین کار انجام دادم و اینها. حضرت سامن الحجج امام رعوف، امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام وقتی این نام رو از دعبل خزائی شنیدن، برخواستن و دست مبارک روی سر و دعا کردن. منتها این نکته را بدانیم، حضرت خودش امام معصومه، او اضطرار ندارد. اگر میگیم دست رو سر گذاشتن، اونجا برای ادب است، اونجا برای اضطرار مکتب و اضطرار شیعه است، نه برای شخص خود حضرت و امثال. این تفسیر مال من و شماست، این تفسیر و اینها. حالا حضرت امام رضا علیه السلام درباره انتظار چه فرمودن؟ ما احسن الفرج، ما احسن الصبر و انتظار الفرج. شما دنبال زیبایی میگردید، نماز زیباست، روزه زیباست، عبادات زیباین، اخلاق زیباست، اعتقادات زیبا، توسلات زیبا، دعای ندب خواندن زیبا، جمکران آمدن زیبا، حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رفتن زیباست، ولیکن امام رضا علیه السلام میفرماد میخوای زیبایی بی نظیری را به تو معرفی بکنم؟ سروران مکرم روحانیم و برادران و خواهرانی که با ادبیات عرب آشنایی دارن میدونن ما یه فعلی داریم، فعل تعجب، اونم امام داره فعل تعجب را بیان میکنه. به به، ما احسن الصبر و انتظار الفرج، چه نیکوست، چه زیباست انسان صبور باشد و در کلاس انتظار آمدن حضرت زندگی بکند. ما تو کدوم کلاسیم؟ هر کی کلاساشو خودش بیاد برای خودش بیان بکنه. تو هر کسی تو یک کلاسه، یکی در کلاس فوتباله، یکی در کلاس والیباله، یکی در کلاس شنا کردن و یکی در کلاس کشتیگیری و یکی در کلاس طبابت، یکی در کلاس طلبگی، هر کسی در یک کلاسیه. اما زیباترین کلاس، کلاس انتظار آمدن حضرت، اما با شرط صبر و مقاومت، چون انتظار مقدم دلدار نیازمند به صبوری است. شما ببینید این مردم بیش از 40 سال مقاومت کردن، دارن میوه‌هاشو الان میچینن. از امسال به بعد شکوفایی بدانید. فراوان دعا بکنیم برای شیعه یک فرج و گشایش خاصی انشاء الله تعالی حاصل خواهد شد و خودمونو برای این فرج آماده بکنیم، به لطف خدا مهیا کنیم خودمون را. حضرت فرمود چه نیکوست و چه زیباست انسان مقاوم و صبور و شکیبا باشه، اما گره بخوره به انتظار. این که در انتظار حضرت باشه، لحظه شماری کند برای آمدن حضرت. من انتظار رو براتون معنی بکنم، یعنی چه در انتظار حضرت باشیم. و اینها انتظار دارای 3 رکنه. اگر 3 رکن در زندگی ما رخ داد، ما منتظریم. اگر رخ نداد، بدانیم که ما در کلاس انتظار وارد نشده ایم. اما رکن اول یه حالته، حالت درونی است. دیده اید برای همه رخ داده و رخ می دهد. مثلا فردی مریضی داره، مبتلا شده است به یک بیماری، اما پدر، مادر، بچه ها، همسر، همه لحظه شماری دارن میکنن برای درمان و خوب شدن مریضشون. یا حالت درونی دارن، میگه خاله این قرص رو خورده، این دوا رو خورده. نه، ما حدیث کسا را خوندیم برای شفا بخشی، انشالله خوب میشه. لحظه شماری میکنن. یه حالت درونی در وجود انسان. انتظار معنیش این است ما لحظه شماری بکنیم، این وضع موجود بد از بین برود، وضع زیبای آینده با آمدن حضرت برای من رخ بدهد. وضع موجود بد چیه؟ دنیا جنایت می کند. کشورهای اروپایی و آمریکا، آل سعود جنایتکار و صهیونیست جنایت پیشه، مرتب جنایت می کند. ما در انتظاریم این ظلم و ظالم ریشه کن بشود، یا حالت درونی داریم. لذا در دعای ندبه انشالله میخوانید امروز وجتثت اصول الظالمین و نحن نقول الحمد لله رب العالمین. انتظار یه حالت درونی است. اولیاء خدا یک چنین حالتی در درون دارن. وقتی امام جماعت میگه قد قامت الصلا، همه منتظرن نشستن تا اقامه رو شروع کرده به گفتن، منتظر قد قامتن. تا میگه قد قامت الصلا همه بر میخیزن آماده اقتدا به امام جماعت. انتظار معناش همینه، یک حالت ویژه و خاص درونی. چه مقدار این حالت در درون ما هست، چه مقدار این یاد و این خاطره مقدس دائمی در وجود ما هست. این اولین رکن انتظاره. رکن دوم، همین حالت کفایت میکنه یا نه رکن دوم و سومی هم لازم داره. فرمودن من سره ان یکون من اصحاب المهدی علیه السلام فلینتظر اون حالت ولیعمل بالورع. انسان منتظر که در انتظار آمدن امامشه باید اهل تقوا باشد، واجباتش انجام بده، از گناهان پرهیز بکنه، حتی از شبهات هم اجتناب بکنه. ورع بالاتر از تقواست. ولی یعمل بالورع، مگر نمیخوام امام من بیاد یاریش بکنم؟ مگر فریاد انتظار رو ندارم؟ مگر نمیگم وجعلی من انصاره و اعوانه و شیعته و اتباعه؟ این فریاد منه. خب بسم الله خودت آماده بکن برای این که جز به یاران حضرت بشوی. و سوم و محاسن الاخلاق، خوش اخلاق. آدم منتظر بد اخلاق نیست، تون نیست، پرخاشگر نیست، اهل منطقه، اهل ظرافت، اهل بیانات جالب و زیبا و منطقی. منتظر حضرت باید در کلاس اخلاق هم کار بکنه، هم در محیط خانه با پدر و مادر، برادر و خواهر، هم خانوادگی، نسبت به همسر، نسبت به بچه. اگر بد اخلاقی کردیم، خدای ناکرده، خدا نکند، حضرت از ما گلمن بشود و اینها. بار خدایا همه ما را در کلاس انتظار قرار بده. بار خدایا همه ما را جزء یاران حضرت ولی الله الاعظم قرار بده. بار خدایا این امید مردم این بار امید و نشاط ویژه داشتن، از همه دلها یکی شد، تمام اصناف گروه ها همه و همه. این پیداست عنایت ویژه خدا و حضرت بود. خدایا این امید را به کمالش برسان. خدایا کمالش به آمدن ولیت هست، ولیت را به فریاد ما برسان. صلواتی عنایت فرمایید.